أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اما بعد، فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام: الله الله فی صیام شهر رمضان، فان صیامه جنة من النار. در محضر خانواده های گرامی، پدران و مادران عزیز و بینندگان و شنوندگان گرامی، وظایف پدر و مادر رو نسبت به فرزندانشون و به تعبیر دیگر حقوق فرزندان بر والدین رو بیان میکنیم. بعد از بیان وظایفی که پدر و مادر در زمینه آموزش مسائل اعتقادی به فرزندان داره، جلسات راجع به آموزش نماز و اهتمام والدین به نماز فرزندان، نکاتی مطرح شد. در این جلسه به یکی دیگر از فروع دین می پردازیم که بحث اهتمام والدین به روزه فرزندانشون هست. در کنار نماز، یکی از فروع دین ما روزه هست و روزه نیز از جایگاه مهمی در شریعت اسلامی برخوردار هست و در این زمینه دستورات صریح و مؤکدی در قرآن کریم و روایات ما وارد شده است. خب، بحث ما درباره این است که به عنوان کسانی که مسئولیت تربیت فرزندان را بر دوش داریم، همون گونه که نسبت به آموزش نماز نسبت به فرزندانمون احساسی وظیفه می‌کنیم، در بحث آموزش مسائل روزه و وادار کردن فرزندانمون به این واجب نیز وظیفه‌ای بر دوش داریم. در روایات ما در زمینه روزه دستوراتی فراوانی آمده است. برخی از اونها دستور داده است که روزه انجام بشود. بعضی از این روایات ما به حکمت و فلسفه روزه‌داری اشاره کرده است که بحث ما به اونها نمی رسد و فرصت بیان اونها را نداریم. اون چیزی که مربوط به تربیت فرزندان در این زمینه می شود، روایات است که به ما تذکر می دهد که اگر فرزندان شما علاقه نسبت به روزه گرفتن از خود نشان بدهند، در هر سن و سالی باشند، شما جلوی روزه گرفتن اونها را نگیرید. البته این به معنای این نیست که اونها حتما روزه که میگیرن تمام روز را روزه بگیرن، بلکه اگر علاقه نشان دادن و خواستن روزه بگیرن، شما هم تشویق کنید، اجازه بدهید، امکانات در اختیارشون قرار بدهید، مثلا در سحری و امثال اینها اونها را هم با خودتون بیدار کنید که سحری میل کنن روزه بگیرن. هرچند در وسط روز وقتی گرسنه میشن و تشنه میشن، خب اونها اجازه دارن که اگر به سن تکلیف نرسیده باشن، وقتی دید تشنگی و گرسنگی بر اونها غالب میشود، افطار کنن و این همین مقدار هم که به روزه خودشون رو وادار کنن کفایت میکنن. اما اگر به سن تکلیف برسد، که خب اون یک وظیفه مهمی دیگری هست که دیگر اونجا باید حتما روزه رو تا آخر ادامه بدهن. در فواید روزه‌داری هم مسائل مهمی مطرح هست، از جمله در روایت که از امام علی علیه السلام در سفارش که به امام مجتبی علیه السلام داشته است، این مطلب بیان شده است که وقتی با تأکید تمام فرماید الله الله فی صیام شهر رمضان، خدا را خدا را درباره روزه ماه رمضان، بعد حکمت اون رو هم بیان می‌فرماید که فإن صيامه جنة من النار، به خاطر این که این روزه سپری است از آتش جهنم. علامه مجلسی از امالی شیخ طوسی روایت نقل میکند که شخصی به نام مسمعی میگوید که هر موقع ماه رمضان فرا میرسید صدای امام صادق علیه السلام رو میشنیدم که فرزندان خودش رو به اهمیت دادن به ماه رمضان سفارش میفرمود و میگفتند که با نفس خود به مبارزه برخیزید، یعنی به خواسته های نفستون خیلی توجه نکنید، زیرا در این ماه یعنی ماه مبارک رمضان رزق و روزی شما تقسیم می شود و لحظات مرگ هر کس تعیین می شود و بدین ترتیب اهمیت ماه مبارک رمضان و روزداری در این ماه را به فرزندانشون یادآوری می کردن. معاویه ابن وهب می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم که در چند سالگی فرزندان خود را به روزه وادار کنیم. امام می فرماید بین 15 سنه و 14 سنه. خب پسران را بین 15 تا 14 یا بین 14 تا 15 سالگی به این کار وادار کنید. اما فإن صام قبل ذلك فدهه، اگر قبل از 14 سالگی هم پسران خواستن روزداری بکنند و روزه داشته باشند، اینا را رها بکنید و جلوشان را نگیرید. ولقد صام ابن فلان قبل ذلك فتركته، حضرت می فرماید فرزند من پیش از سن 14 سالگی هم وقتی خواست روزه بگیرد من آزادش گذاشتم و جلوی روزداری او را نگرفتم. در روایت دیگر حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت می فرماید ما فرزندان خود را در سن 7 سالگی در حدی که تاب و توان دارن به روزه گرفتن وامی داریم، گرچه تا وسط روز یا بیش از آن و یا کمتر از آن هر موقعی که دیدیم تشنگی و گرسنگی بر اونها غلبه می کند خب اجازه می دهیم که افطار کنن. و این دستور به روزه گرفتن به خاطر آن است که بر روزه گرفتن انس و عادت و توانایی پیدا کنن. خب در هر کار این گونه تمرین لازم هست و یک مرتبه هیچ کسی کارهای بزرگ را نمی تواند انجام بدهد. به همین جهت مثل تمرین کردن در هر کاری از کم شروع بکند و به تدریج و آهسته کم کم توانایی برای انجام کارهای بزرگتر را پیدا بکند. لذا از حضرت دستور می‌دهد و می‌فرماید پس شما فرزندان خود را در سن 9 سالگی به روزه گرفتن وادار کنید و به هر اندازه که توانستن روزه بگیرن و اگر تشنگی بر اونها غلبه کرد به دلیل این که هنوز بر اونها واجب نشده است می توانن افطار بکنن. این روایات به خوبی این مسئله را به ما یادآوری می کنن که کم کم فرزندانمون را حتی قبل از رسیدن به سن تکلیف با روزه گرفتن مأنوس کنیم و به اونها این تمرین رو بدهیم تا وقتی به سن بلوغ می رسن روزه گرفتن برای اونها دشواری و سختی فراوانی نداشته باشد. البته بحث دختران خب بحث جدایی هست که سن تکلیف اونها وقتی زودتر شروع می شود در بحث روزداری دوباره مسائل مهمی وجود دارد که آیا اینها توانایی گرفتن روزه در روزهای طولانی در تابستان که توان فراوان را می طلبد آیا این گونه افراد هم در این سن و سال می توانند روزه بگیرند یا نه؟ خب این بستگی دارد که دوباره هر کسی به فتوای مجتهد خودش و مرجع تقلید خودش مراجعه داشته باشند ببینند که نظر اونها چیست. اما اون چیزی که مهم است این است که توانی روزه گرفتن رو باید هر شخصی داشته باشد، چون قدرت بر انجام یک کار یکی از شرایط عمومی تکلیف هست و اگر دختران در شرایط امروزی از رشد جسمی فراوانی برخوردار نباشند و در سن 9 سالگی توان گرفتن روزه را نداشته باشند، خب قطعاً به دلیل نبود اون شرط عمومی تکلیف که قدرت باشد تکلیف هم به ذمه اونها نخواهد آمد. ولذاست که در این زمینه باید هر کسی به فتوای مجتهد خودش عمل بکند، ببیند که اونها چی بیانی دارن و چه فتوایی دارن. قطعاً اون چیزی که مهم است این شرط توانایی و استطاعت یکی از شرایط مهم است که اگر کسی واقعا در 9 سالگی گرفتن روزه رو توان نداشته باشد خب بر اونها تکلیف فوق توان و وظیفه بالاتر از قدرت نخواهد آمد. یکی دیگر از وظایفی که انسان وظیفه دارد نسبت به فرزندان خودش این رو آموزش بدهد. خب بقیه فروع دین هست که در کنار نماز، در کنار روزه، بحث‌های اجتماعی دیگر مثل امر به معروف و نهی از منکر، خب اینا یک از مسائل هست که با اونها سر و کار داریم. بالاخره برخی از واجبات هست که البته اونا شرایط خاص دیگری هم دارد مثل حج، مثل جهاد، اما برخی از واجبات هست که نه، اینا نه زمان خاصی دارن و نه محدود به یک شرایط خاصی هستند، مثل امر به معروف و نهی از منکر، تولا و تبرا و امثال اینا را هم باید به فرزندانمون به خوبی آموزش بدهیم تا اینکه در زندگیشون همین مسائل رو هم با دقت و حساسیت انجام بدهن و در سن تکلیف وقتی میرسن با انجام ندادن این وظایف خدای نخواسته دچار خسارت و ضرر نشون. البته بحث امر به معروف، نهی از منکر و همچنین بحث خمس، زکات که اینا هم یک از مسائل هستن که ممکن است بعدن فرزندان ما دارای توانایی مالی و اقتصادی بشون و همچنین واجب بشوند بر اونها پرداختن این مسائل، که به اونها هم به هر مقداری که ممکن هست انسان یادآوری بکند که اگر شرایط فراهم شد و اموال خمسی یا زکاتی پیدا کردن حتما به این وظایف هم بپردازن. و در این میان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک امر مهم جدی باید به اونها آموزش داد، معروف رو، منکر رو، خوبی ها رو، بدی ها رو به اونها نشان داد و این رو هم به عنوان یک وظیفه مهم یادآوری کرد که اگر این فریضه مهم اسلامی، یعنی همین دستور دادن هم دیگر به خوبی و بازداشتن هم دیگر از بدی ها فرهنگی بشود که در جامعه رونق داشته باشد و همه به هم دیگر این احساس مسئولیت رو داشته باشند که بی تفاوت از کنار هم دیگر عبور نکنند، بلکه وقتی دیدن که یک ناهنجاری داره اتفاق میفته نسبت به اون واکنش نشان بدن، وقتی دیدن که یک خوبی داره از بین میرود خب باز هم نسبت به او واکنش نشان بدن، اگر این فرهنگ در بین جامعه اسلامی رونق پیدا بکند قطعا خوبی ها، ارزش ها، هنجاره ها رونق بیشتری پیدا میکند و از اون طرف هم جلو ناهنجاری ها و زشتی ها و پلیدی ها گرفته میشود و هرچی جامعه سالم تر باشد، هرچی گناه و معصیت در جامعه کم باشد، نفعش به حال عموم هست و همه در استفاده کردن از این فضای سالم می توانند منافع بیشتری بردارند. یک از فروع دین هم بحث تولا و تبرّس که در زندگی انسان بالاخره نیاز داره که با کسان دوست باشد و از کسان هم باید نفرت و بیزاری داشته باشد، که در این زمینه باید مفهوم تولا را و همچنین مفهوم تبرا را به خوبی به فرزندانمون بفهمانیم که باید نسبت به نیکان، به افراد شایسته، به افراد برگزیده، به انسانهای صالح مهر و محبت بورزیم که در رأس اونها پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت پاک و معصوم اون حضرت هست، و همچنین از دشمنانشون، از کسانی که مورد غضب الهی هستند، مورد نفرت هستند، مورد لعن هستند و مورد غضب الهی هستند، باید بیزاری و تنفر داشته باشیم، که خود این مسئله هم در سالم ماندن انسان مؤثر هست و هرچی انسان با خوبها بنشیند، معاشرت داشته باشد، محبت اونها را در دل داشته باشد، کم کم به سمت خوبی و افراد خوب کشیده می شود و هرچم انسان خودش را از انسانهای بد و آلوده و معصیتکار دور نگه بدارد، به همون اندازه خودش نیز از گناه و معصیت و آلودگی بر کنار می ماند. خب اینا نیز وظایف دیگری است که پدر و مادر به خوبی به فرزندانشون منتقل کنند تا اینکه انشالله در این زمینه نیز فرزندان ما فرزندان سالم، فرزندان صالح و شایسته تربیت بشود و خداوند متعال همه ما را از داشتن چنین فرزندان تربیت شده، انسانهای مهذب، انسانهای دانسته، انسانهایی که نسبت به وظایفشون احساس مسئولیت میکنند بهره‌مند بسازد. به چنین امیدی همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.